بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخ عن الهموم والغموم ووحشة الصد ووسوسة الشيطان برحمتك يا ارحم الراحمين. محضر نوراني امام هادي عليه السلام، امام عسكري عليه السلام، والدي ماجدي امام عاص عليهم السلام، صلواتي هدية بفرمي. نصار حضرت رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید. همه گذشتگان، حقداران، پدر، مادر، اجداد، اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام الشهدا، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع حریم وطن و ولایت، شهدایی که محضرشون هستیم، امامزاده واجب التعظیم و تکریم، بهرمند و متنعم از این محفل نورانی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. عزای سید الشهدا علیه السلام و مکتب حضرت ما را به کمال میرساند. کمال در عزای حسین علیه السلام، کمال با عزای حسین علیه السلام. بین این دو فرق وجود داره. عرض ما راجع به این قسمت بود، کمال با عزای ابی عبدالله علیه السلام، که از رهگذر محفل نشینی امام حسین علیه السلام انسان به کمالات انسانی برسه و بتواند نفسانیات رو در قبضه خودش قرار بده و این در مجلس ابی عبدالله علیه السلام امکان پذیره و به ویژه در دهه اول محرم به مراتب کار آسانتر و راحتتر و سرعت بیشتر. اما در این وادی عرض کردیم دو مطلب بسیار لازم، حساس، حیاتی. هم تعلیم لازمه، هم تأدیب لازمه. بدون تعلیم و بدون تأدیب امکان بقا در زیر این خیمه یقینا نخواهد بود. در یک فصلی افراد میان به خاطر اون حرارت درونشون کاری انجام میدن، حضوری پیدا میکنن، اما در ادامه میبینی دیگه ادامه پیدا نمیکنه. توی چند سالی، دو سالی، سه سالی، چهار سالی به خاطر اون حرارتی که در دوران جوانی هست حضور پیدا میکنن، اما بعد به بهانه های بسیار واهی و سطحی رها میکنن و توجیهاتی هم برای این رها کردن برای خودشون پیدا میکنن. کاری با اون توجیهات ندارم که درسته یا غلطه، اما در هر صورت ابی عبدالله علیه السلام اگر کسی به این دار ولایت وارد شد کسی رو رها نمیکنه و کسی رو بیرون نمیکنه. امام حسین علیه السلام ما را دعوت میکند به دار ولایت الهی، خانه ای که در آن خانه دار ولایت الهی، یعنی این خانه ای که در آن خانه خدا حاکمه. خدا کجا حاکمه؟ جایی که امر الهی امتثال میشه، جایی که نهی الهی اجتناب میشه. آنچه که امر به ما رسیده امتثال و آنچه که نهی به ما رسیده اجتناب. تعلیم لازم است که انسان معارفش رو بالا ببره، مبادا مبتلا بشه به بعضی از امور که شیطان بر ما مسلط میشه. و از طرفی تأدیب لازمه. تأدیب هم اگر نباشد یقینا انسان نمیتونه در این مسیر سالک درستی باشه. حضور باید همراه با تأدیب باشه. ادب، ادب حضور خیلی مهمه. حضور در جلسات با ادب، حضور در اماکن مقدسه با ادب، حضور در نماز با ادب. اینو در متون ما اسمش وقار هم هست. مثلا در نماز میگن وقار در نماز رو رعایت کنید. زمانی که میگی الله اکبر دستات کشیده، سرت فقط پایین، نگاه به محل سجده. زمانی که میشینی بلند میشی در رکوع و سجده، خیلی با عجله و سرعت نباشه. این وقار در نماز رو حفظ بکن، وقار در راه رفتن. اینا همه آدابیه که ما باید رعایت بکنیم. یکی از علما مشرف میشد مشهد الرضا، زیارت میخون، میشست، پاشو دراز میکرد، پاشو جمع میکرد. حالا زیاد مؤدبه به آداب زیارت نبود. شبی مشرف شد محضر حضرت رضا علیه السلام در عالم خواب. آقا فرمودن این بار اگر خواستی زیارت بخونی مثل فلانی که میاد زیارت بخون. میگه فردا رفتم وایستادم تو حرم ببینم فلانی که میاد چجوری زیارت میخونه. رفتم ایستادم دیدم اومد کتاب دعا یا مفاتیح و دستش گرفته ایستاده. زمانی که میخواد سلام بده با ادب سر رو انداخته پایین. انقدر ادب در زیارت رو رعایت میکنه که تعجب کردم، فهمیدم مطلوب حضرت این چنینه. ما هم باید تعلیم بشیم هم تأدیب، و مجلس ابی عبدالله علیه السلام هر دوتا رو به ما یاد میده. روزه هایی که براتون میخونن، این روزه ها پر از نکات تربیتی و اخلاقیه، پر از نکات اخلاقی تربیتی. منتها چون در قالب روزه عمدتا شنیدیم، ممکنه اون بعد مصیبتیش غلبه پیدا بکنه و الا نکات تربیتی نابی داره. ادبی که علی اکبر علیه السلام در مقابل پدر داره، حرمتی که قاسم ابن الحسن سلام الله علیه برای عموی بزرگوارشون دارن، ارتباطی که عبدالله ابن حسن علیه السلام با عموی بزرگوارشون دارن، اینا پر از درس برای ما. رفتاری که ابی عبدالله علیه السلام با غلام خودش داره، با زیر دستت نباید هر جوری رفتار کنی. امامه، طرفم که در مقابلش غلامشه. به نام جون، این غلامشه. یا اسلم که غلام یکی از یارانشونه. اینها زمانی که میاد ابی عبدالله علیه السلام با او ارتباط بگیره، زمانی که میخواد به شهادت برسه، رفتار ابی عبدالله علیه السلام با غلام خودش رو ببینید چجوریه، چجوری با غلام خودش رفتار میکنه. حسین علیه السلام داره به ما درس میده. اگر موقعیتی پیدا کردی، اگر یه عده زیر مجموعت بودن، تحقیر نکنی زیر مجموعتو، اونها رو با دید خاری و خفت بهشون نگاه نکنی. غلامه، اما دیدن داره شهید میشه. همون جوری که ابی عبدالله علیه السلام کنار بدن علی اکبر علیه السلام انجام داد، عین اون کار رو کنار غلام خودش و غلام یکی از یارانش انجام داد. این تأدیبه. و ما تو کربلا از این موارد زیاد میبینیم. بهترین و جامعترین و کاملترین مثالها تو بحثای اخلاقی و تربیتی تو کربلا، ایثار، فداکاری، عشق، از خودگذشتگی، هر چی میخوای، عبادت، ادب کلامی، تمام اینا تو کربلا وجود داره. تو همین ظرف زمانی 7-8 روز باید تعلیم شد و تأدیب. سخنی از ابی عبدالله علیه السلام تقدیم میکنم. ما قراره تو این مکتب تربیت بشیم و قرار از این معارف بهره بگیریم. بازم تأکید میکنم جوانای عزیزم، حالا که اومدی تو این مکتب تربیتی، بسم الله، این برنامه هایی که بهتون ارائه میشه از کلمات معصومین علیهم السلام، اینا رو تو زندگی نصب العین خودتون قرار بدید. 5 6 تومن عرض میکنم یکیش یادت بمونه، مرتب تکرار کن، مرتب تو ذهنت مرور کن. بعد که اون مطلب برات ملکه شد، قلب وجودت شد، برو سراغ مورد بعد. میرن سراغ مشاور، میرن سراغ روانشناس، مخالفتی ندارم ها، ولی یک روانشناس غربی وقتی هم که مرد روی سنگ قبرش کلامی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام نوشتن. روانشناس غربی میگه روانشناس کره زمین مثل علی ابن ابی طالب به خودش ندیده و نخواهد دید. یه روانشناس غربی و وقتی میمیره رو سنگ قبرش کلامی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام نوشتن. مسیحی هم هست و مسلمون هم نیا. دین ما دین کاملیه، جامعه. سخن ابی عبدالله علیه السلام رو دیروز تقدیم کردم. ببینید امام حسین علیه السلام وقتی میخواد پاسخ یه جوان رو نسبت به گناه بده چجوری جواب میده؟ تو گناه نکن، تو آدم بدی هستی، اگر این کارو بکنی چنین میشود. نه آقا، میخوام گناه کنم. حضرت فرمود باشه، اب نداره، اما 5 تا مطلب رو در نظر بگیر. میخوای گناه کنی 5 تا مطلب: روزی خدا رو نخور، یه جایی برو از ولایت خدا خارج باشی، جون تو بتونی تسلیم اسرائیل نکنی، در مقابل ملائکه عذاب بیستی و تو جهنم نندازنت، جایی بری گناه کنی که خدا نبیندت. اگر یه ذره طرف عقلش، یه ذره عقلش بیدار باشه، این کلمات ابی عبدالله او رو بیدار میکنه، کامل عقل رو زنده میکنه. زیارت اربعین و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. دین ما دین نظمه، نه بی نظمی. عنوان بسنی اومد محضر امام صادق علیه السلام. امام صادق فرمودن عنوان: من برای هر ساعت از شبانه روزم برنامه دارم، ذکر دارم. نگو هرچه پیش آمد خوش آمد، تا نصف شب بخوام مثلا این ور اون ور برم، فردا تا زور بگیرم بخوابم، حالا بلند شم غروبش. این بی نظمیه و آدمایی که نظم در زندگیشون حاکم نیست در دراز مدت از تشکیلات اهل بیت علیهم السلام خودشون فاصله میگیرن. اهل بیت کسی رو بیرون نمیندازه، خودشون فاصله میگیرن. نظم و انضباط، داشتن برنامه. یه برنامه را از لسان ابی عبدالله علیه السلام تقدیم محضر میکنم. کتاب در کتاب‌های سخن، در کتاب‌هایی که سخنان ابی عبدالله علیه السلام اومده وارد شده، نهج الشهاده، فرهنگ جامعه سخنان حسین ابن علی، کتابی که دست من حکمتنامه امام حسینه، 2 جلد فارسی عربیه، 1 جلدم هست عربیه. حالا اگر خواستید مرور کنید، اگر اهل مطالعه این، دستورات ناب داره، فهرستشو ملاحظه بفرمایید. مثلا کلمات توحیدی، کلمات اعتقادی، کلماتی که حضرت با مثلا یارانشون بیان فرمودن، دستبندی مطلب ارائه شده ناب، از جلد 2 حکمتنامه امام حسین صفحه 250. سید الشهدا علیه السلام میفرماد محضر بابام امیرالمؤمنین علی علیه السلام نشسته بودیم، یه پیرمردی وارد شد. این پیرمرد به امیرالمؤمنین علی علیه السلام مطالبی رو گفت. من عربیشو اجازه بدید بگذرم فارسیشو عرض بکنم. عرض کرد: یا امیرالمؤمنین، من از شام به سوی تو اومدم، از شام اومدم اینجا، پیرمرد کهنسالی هستم که از فضائل تو بیشمار شنیدم و میدونم تو بی‌نظیری، میشه به من مطلبی رو بیاموزی؟ همینجا. وقتی یه بزرگتری میبینی، جوانای عزیزم، تو رو خدا به این عرض من ویژه عنایت کنی. وقتی یه بزرگتری میبینی، یه محاسن سفیدی میبینی، یکی میبینی سنش از شما بیشتره، یه مطلبی بهت میگه، دنیای از تجربه پشت این مطلبه. بی توجه از کنارش رد نشو.
بابات یه وقت مطلبی رو بهت میگه تجربه داره، حالا ممکنه نحوه گفتارش درست نباشه یا هرچی، به تجربه دیگران ترتیب اثر بدی. محصل عمرشو افراد میان به شما میدن، محصل عمرشونو، از کنارش رد نشید. یه پیرمردی کنار خودت میبینی، دختر خانم، یه پیرزنی کنار خودت میبینی، بگو پدر جان میشه منو نصیحت کنی؟ میشه منو موعظه کنی؟ مادر میشه منو نصیحت کنی؟ منو موعظه کنی؟ محصل عمرتو میشه در اختیار من قرار بدی؟ اونی که از تجربه این دیگران استفاده کرد برد، و اونی که استفاده نکرد مغبون واقع شد، سرش کلا رفته. امیرالمؤمنین علی علیه السلام جوابشو دادن. ببینید چه پیرمرد زرنگی بوده، از کی دستورالعمل خواسته؟ حالا بیان حضرت رو ببینید، روانشناسا باید بیان جلو حضرت لون بندازن، چیزی ندارم برای گفتن در مقابل علی. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن یا شیخ، من اعتدل یوماه فهو مغبون. هر کس دو روزش مثل هم باشه، این سرش کلا رفته، سرمایه‌شو از دست داده. مغبون یعنی سرش کلا رفته. کی سرش کلا میره؟ شما رفتی یه ماشین بخری، مثلا یه ماشین فرض بفرمایید 50 میلیونیو به شما دادن 70 میلیون، یا یه ماشین رفتی مثلا بفروشی قیمتش 70 تومنه 50 تومن ازت خریدن، بعد میفهمی سرت کلا رفته. سرت کلا رفته یعنی چی؟ یعنی سرمایه‌تو از دست دادی، پولتو از دست دادی، ماشینتو از دست دادی، مغبون واقع شده. امروز با دیروز اگر یکی باشه، من اینو مکرر عرض کردم، بعد از جلسات یه حساب کتاب کنید. امروز اومدی پا منبر ما نشستی، نیم ساعت 40 دقیقه کمتر بیشتر، بحث روزه رو کاری ندارم، چقدر مطلب گیرت اومد که به درد زندگی الانت بخوره؟ باید بشینی حساب کنی. اگر پای منبر من اومدی چیزی گیرت نیومد، حرفی نزدم که برای زندگی الانت به دردت بخوره ها، حرام پای منبر من بیای. عمره مگه شوخیه؟ یه عالمی بودد در تهران، مرحوم حضرت آیت الله روحانی، پسر برادرشون که دامادشون هم میشد قوم از علما بودن، حضرت آیت الله اسد محمد علی روحانی، ایشون برای ما تعریف میکرد که عموی ما مسجد داشت تو تهران، سالی 10 شب مرحوم حاج آقای فلسفی نور به قبرش بباره، ایشون رو دعوت میکرد برای سخنرانی. 3-4 تا حاجی بازاری بانی آقای فلسفی بودن، نماز که خون میگه عموی ما برگشت عقب نگاه کرد به این 3-4 تا بازداری، گفت حاج آقای فلسفی امسال دعوت بکنم تو اون دهه بانی هستید یا نه؟ این 3-4 نفر گفتن یه 2-3 روزی به ما مهلت بدید. مهلت؟ باش. 2-3 روز گذشت، بعد اومدن گفتن که آقا دعوتشون کنی. گفتم خب آقا اینو زودتر میگفتید دیگه، 2-3 روز فکر کردن. گفت آقا ما هزینه کردیم. اون حاجی بازاری ها گفتن رفتیم چورکه انداختیم، پارسال ما 1 دهه پای منبر ایشون بودیم، چورکه انداختیم، ببینیم 10 تا کلمه از ایشون چیز یاد گرفتیم یا نه، دیدیم نه به معلوماتمون اضافه شده، دعوتش کنی. بعد از جلسه بشین یه حساب کتاب کن، جلسه امروز اگر با جلسه دیروز برات هیچ فرقی نداشته باشه، امروز با دیروز، چون یه روز شما سنت رفته بالا، سرمایه ها کم شده، اگر فرق نداشته باشه حضرت میگه مغبونو، سرت کلا رفته. و این لازمش چیه؟ برنامه ریزیه در زندگی، که امروزمون مثل دیروز نباشه، فردامون مثل امروز نباشه، هر روز باید یه قدم جلوتر بریم. توانایی داره ازمون گرفته میشه، جوانی داره ازمون سپری میشه، سرمایه هامونو داریم از دست میدیم. چقدر استفاده کردیم؟ چقدر؟ بعضی ها چقدر تو عالم غفلتن، فقط به ظواهر دنیا، کیف دنیا رو بکن، این میشه صفت بهیمیت دیگه.
فرق بین ما تو این قصه با حیوان وجود نداره. حیوان هم خور و خواب و خشم و شهوت، عرض کردم خدمتون. این یک. من اعتدل یوماه فهو مغمونون، مواظب باشید امروزمون با دیروزمون یکی نباشه. مورد بعد، و من کانت دنیا همتهو، اگر کسی همه هم و غمش رسیدن به دنیا باشه، متاع دنیا باشه، اشتدت حسرتهو عند فراقها، زمانی که دنیا رو از دست بده حسرتش زیاد میشه، چون هم و غمش رسیدن به دنیاست. توجه داری؟ زمانی که به اگه نحوین کام میخواد از این دنیا دور بشه، بگیرن ازش گرفته بشه یا خودش بذاره و بره، شدت هم مقمش میره بالا. چی میخوان بگن؟ هم مقمت رسیدن به دنیا نباشه، هم مقمت عاقبت به خیری باشه، هم مقمت عاقبت به خیری باشه، هم مقمت بندگی خدا باشه. اگر کسی هم مقمش بندگی خدا بود، عبد بود، دنیا به سمت او سرازیر میشه. روایت میفرماید دنیا مثل یه عروس بزک شده است. یه عروس زیبا که آرایش کردن میگن بزک. دنیا اگر به سمتش بری ازت فرار میکنه. ازش فرار کردی به سمتت میاد. از دنیا فرار کن. فرار کن، نه بی توجه. برنامه داشته باش. دلبستگی و تعلق به این دنیا و زخارف دنیا نداشته باشد. یه 3 دقیقه و 30 ثانیه سرچ بکنید حتما این معجزه انقلاب رو گوش کنید. شاید گوش کردید آخرین صحبت محسن حججی با زنش و تنها پسرش. میگه اسم تو رو علی گذاشتم، مثل علی باش، من به تو عشق می‌ورزیدم، همسرم رو دوست دارم. به خانومش میگه من تو رو دوستت دارم، علاقمندتم، عاشقتم، اما عشق زینب تو دل من قوی تره. توجه میکنی؟ ازدواج کرده، بچه داره، جوونه، اما حواسش پرت نشده که تکلیفش چیه. میره اونجا و خدا چجوری به این رفعت مقام و درجه داد؟ که حضرت آقا فرمود این معجزه انقلابه. نه قبل انقلاب رو دیده، نه اوایل انقلاب رو دیده، نه جنگ رو دیده، نه جبهه رو دیده، ولی عاشق میشه، تمام دلبستگی ها رو میزنه کنار. اگر من تو این دنیا ارتباطی میگیرم با این متاع دنیا، به خاطر اینکه متجر اولیاء الهیه، قرار تجارت کنم تو این دنیا، ولی هم و غم آدم دنیا نباید باشه. قبرستون خوبه یه وقتی بریم، تا الان که کروناست، بعد از این ایام یه وقت توی قبرستون برید. من میرم قصدالخونم، میرم جنازه ها رو هم میبینم. آخر ما اینجاست. به چیش میخوام دل ببندم؟ به من بگن سید حسین مؤمنی، بگن حاج آقای مؤمنی، بگن استاد مؤمنی، بگن آیت الله، هرچی. آخرش چی؟ یه لنگ، یه پیرن، یه سر تا سری سرازیر قبر. هیچی رو با خودم اون پایین نمیبرم. استادم آیت الله شب زنده‌دار رو من تو قبر گذاشتم. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله العظمى اسد محمود هاشمی شاهرودی که یه موقع رئیس قوه قضاییه بودن، استاد بنده بودن، ایشونو من تو قبر گذاشتم. تلقین خوندم، گفتم اسم افهم یا سید محمود، نگفتم آیت الله العظمى. به خدا هیچی باش لحدش هم خودم گذاشتم، هیچی باش دفن نکردیم. این همه کتاب، رساله عملیه، این همه مقالات علمی، شاگرد مرحوم صدر، تقریرات شهید صدر، هیچ کدوم ها رو باش دفن نکردیم. فقط پیرم مشکیش رو باش دفن کردیم، چند تا دستمال عشق داشت و تربت سید الشهدا لحد روش گذاشته. هر کسی اقبالش به دنیا بشه، زمان این که میخواد از این دنیا فاصله بگیره، هم و غمش بیشتر میشه. مورد بعد، و من کان غده شر یومیه فهو محرومون، اگر کسی فرداش بدتر از امروز باشه، این ناکامه. فردا بدتر از امروز، فردا بدتر از امروز یعنی چی؟ یعنی تو مسیر بندگی خدا نرفته.
آقا دیروز خوش نبود، امروز خیلی خوش گذشت. چجوری؟ با معصیت؟ با گناه؟ خوشگذرونیه؟ کجدهنی به خدا بکن آدم خوشگذرونیه؟ اگر کسی فرداش بدتر از دیروزش باشه این ناکامه، این بیبهره از دنیاست، از همین دنیا بیبهره است. همه اینا معلول اون برنامه ریزی است و معلول اون نظمه. کار سر جای خودش، تلاش سر جای خودش، عبادت، امور معنوی، بهره بردن از لذت‌های دنیا، هر چی سر جای خودش. فردا اون بدتر از امروز نباشه رفقا. اینو میگم چون دلم درد گرفته از اینکه رفیقم رو از دست دادم. از این جهت میگم رفیقی داشتم الان دیگه ارتباطی باش ندارم، اشاره میکردی تو روزه ها با سر میرفت تو دیوار، انقدر داغ میشست گریه میکرد. تدریجا جدا شد جدا شد جدا شد، الان یکی از بهترین نقاط تهران خونه داره، ویلا داره، زندگی عالی. سال به دوازدهم این دور و برا دیگه تو جلسات پیداش نمیشه هیچ. تو یه گروهی درست کرده بودم، منم تو اون گروه عضو بودم، اومدم بیرون، شروع میکنه مسخره کردن جلسات و روزه ها رو. فکرم میکنه خیلی پیشرفت کرده، خیلی کارش درسته، در حالی که همه چیزش رو از دست داده. هر کی فرداش بدتر از دیروزش باشه این ناکامه. مورد بعد، و من لم یباله به ما رزع من آخرتهی، اگر کسی بیمی نداشته باشه چه بلایی میخواد سر آخرتش بیمی؟ دنیای ما بگذره، زندگی الان ما بگذره. من اینو زیاد میشنوم، آقا لذت دنیا رو ببریم، ول کن آخرتو، حالا چی بشه؟ آخرت باشه یا نباشه؟ وای از اون زمانی که 4 کلیپم تو فضای مجازی گوش داده باشن از آدمایی که آخرت رو برای آدم سوس جلوه بدن. حالا معلوم نیست اینم که این آقایون میگن باشه، معلوم نیست. خاتم الانبیا وقتی یاد مرگ و سکرات موت میافتاد این جمله رو بر زبان جاری میکرد، اللهم ان حون علی سکرات الموت، اللهم انی اعوذ بک من سکرات الموت، خدای به تو پناه میبرم. اگر کسی نسبت به خرابی آخرتش باکی نداشته باشه، این همه حق و ناس به گردنشه. ابی عبدالله علیه السلام روز عاشورا فرمود هر کی حق و ناس به گردنشه بره بپردازه، ولی نمیتونه به شهید بشه ها. کسی میتونه کنار من به شهادت برسه که حق و ناس به گردنش نباشه؟ محسن حججی بسیار مقید بود نسبت به این امر حق و ناس. دارن خونه میسازن، بیابون دروبرشون اومد دید پدر عیالش میلگردار رو ریخته تو زمین بغل، گفت آقا اجازه گرفتیم؟ بابا زمینه، کلی خاک و خون اینجا ریخته. میگه محسن رفت گشت صاحب این زمین رو پیدا کرد، ازش اجازه گرفت. میگفت صاحب زمینه میخندید، میگفت اجازه برای چی؟ اونجا خاک بس بریزید. خب حق و ناس شوخی نیست، حق و ناسه. چیزی نداره، ولی همونی که حقوقی که از سپاه میگیره، امام جمعه محترم نجف آباد میگفتن همون حقوقی که میگیره مقید بود بیاد وجوهاتشو بپردازه. ناچیز. آیا حسناتی امام جمعه نجف آباد میگفت یکی دو بار بهش گفتم آقا دستگردون کنم برگردونم، پاسداری چیزی نداری که؟ گفت نه آقا میخوام تکلیفم رو انجام بدم. خدا میبره آدمو بالا. و من لم یتعاهد النقص من نفسهی غلب علیه الهوا، اگر کسی به نقصش توجه نکنه هوای نفس بر او غلبه پیدا میکنه. اگر به نقصش توجه نکنه. دو سه مورد دیگه هست، زیاد میشه، نمیخوام زیاد ذهنتون رو درگیر کنم. یکیش هم مد نظرتون قرار بدید. من نقص تو دلم زیاد هست، تو وجودم زیاد هست، اگر به نقصم توجه پیدا نکنم و هوای نفس بر من غلبه پیدا میکنه، نقص و کاستی در من زیاده. بیایید مراقب باشیم، این نقص و کاستی هامون رو برطرف کنیم و از بین ببریم.
بازم تأکید میکنم رفقا، دهه اول وقتشه. به خدا اگه دهه اول بگذره سخته، اما دهه اول محرم به راحتی میشه این کار انجام داد، چون دلا نرمه. نگاه خدا به قلوب عزاداران سید الشهدا علیه السلام و نگاه خود حضرات امام حسین علیه السلام، اینا تئوری جلسمون بود. حالا کارگاه جلسمون رو 3-4 دقیقه براتون روزه بخونم. کارگاه میخوایم کارگاه برگزار بکنیم. ناز و نیاز دیروز یادتون نره، دوباره تو ذهنتون بیاد. ما فقط عرض نیاز نکنیم، یه خود عرض ناز هم بکنیم. نیاز یعنی چی؟ اینا آیت الله العظما جوادی آموری به من فرمودن و بر اساس مناجات شعبانیه و دعای افتتاح. الهی این اخستنی به جرمی اخستو که به افوک، این اخستنی به ذنوبی اخستو که به مغفرتک. میگی گناهکارم، میگم میخواستی تو بخشنده نباشی. فقط هی نگیم امام حسین اینو میخوایم اونو میخوایم، یه خود نازم کنیم. حسین جان، اون آقا اومد تو مکتب برام مسئله شرعی گفت، اینو عرض کردم دیروز خدمتون، تو مسئله شرعی گفت اگر مهمون براتون میاد مهمون رو تکریمش کنید. حسین جان ما هم تو این دهه مهمون شمایی، مهمون شمایی. تو آداب پذیرایی از مهمون اینه که از در وارد میشه ازش پذیرایی کنید، به استقبالش برید، غذا بهش بدید، نوشیدنی بهش بدید، میخواد بخوابه جا براش پهن کنید. مهمون زمانی که میخواد بره بدرقش کنید و یه چیزی کف دستش بذارید. برای امام حسین سینه میزنی؟ آقا ما مزد نمیخوایم، مزد بخوا. حسین جان اومدم ناز کن، اومدم آقا، اومدم میخوام خوبم میخوام، مهمترین چیزی هم میخوام اینه. نگاه تو از ما بر نداری، نگاه تو از ما بر نداری. بی بی جان یا حضرت زهرا، ما تو این دهه مهمونیم سر سفره شما، خانم نگاه تو از ما بر ندار. التماس کنید رفقا، التماس کنید، التماس، نگاه تو از ما بر ندار. اگر نگاهتون از ما بردارید معلوم نیست سر از کجا در میاریم. ما رو ردمون نکنید، ما رو جوابمون نکنید، جوابمون نکنید. دستشو گذاشت رو پرده خونه خدا، پسرم اومد دستشو گذاشت رو دست، دو تا دست به هم چسبید، آبروشون رفت، میخواستن دو تا دست رو قطع کنن. خیلی این دو تا جوان گریه کردن. حاکم دستور داد ببینید از اولاد هاشم کی اومده امسال مکه، گفتن حسین ابن علی ابن ابی طالب اومده. این دو تا جوان اومدن محضر ابی عبدالله. شاید مثلا آقا فرموده باشن همه جا گناه، در خونه خدا گناه، همه گناه میکنن، تو هم، ما که دست تو رو گرفتیم تو مجلسمون آوردیم، تو هم، تو که مال مایی. هر کی تو رو میبینه یاد روزه و مجلس ابی عبدالله میفته. محرم، سفر، اربعین، پیاده روی. یه نگاه به خودت بکن. به خودم دارم میگم، خاک کف پای همه تونم. تو که روزه میخونی، منبر میری، این عزیزان اومدن با فاصله از کی اومدن تو این گرما نشستن اینجا، با رفتارت آبرو برای ارباب و مولاد میاری یا آبرو ازش میبری؟ بشین یه حساب کتاب کن. حسین جان، آقا نگاه تو از ما بردار، نگاه تو از ما بردار. سینه میزنیم، گریه میکنیم، عزاداری میکنیم. حسین جان نگاه تو از ما بردار، نگاه تو بردار. ذوالجناح دید ابی عبدالله علیه السلام رو مرکب نمیتونه بمونه، نزدیک بود حضرت از رو ذوالجناح پرت بشه، لذا ذوالجناح وارد شد توی یه چالی، بفرمایید گودی، پاها رو باز کرد، آروم ابی عبدالله علیه السلام رو گذاشت رو زمین، بدن پر از زخم، خون از این بدن بیرون میزنه. اینجا صدا زد، هل من ناصر ینصرنی؟ آیا کسی هست منو یاری کنه؟ کی تو خیمه هاست؟ هیچ کس. ابوالفضل به شهادت رسیده، یه امام سجاده که بیماره. علی یعصقر به شهادت رسیده، کسی تو خیمه ها نیست. وا ویلا، هل من ناصر ینصرنی؟ خدا نکنه آدم یه جای گیر بیفته. نمیدونم چرا من تو این چیزا خیلی محتاطم، اما به زبونم میاد، میادم من خرج میکنم. انشالله خود ابی عبدالله عنایت بکنه، به نظرشون هست. الهی برای هیچ کس نیاد که گیر بکنه، کسی کمک آدم نکنه. آدم کمک بخواد ناموسش وارد بشه. اونم کی؟ غیرت الله، سید الشهدا علیه السلام. تا امام حسین صدا زد هل من ناصر ینصرنی، هیچ کس نبود دیگه. حسین هم که رو زمین افتاده، زن و بچه از تو خیمه ها دویدن بیرون. یا بقیت الله، عذر میخوام آقا جان، ببخش. زن و بچه که اومدن بیرون، لشکر متوجه خیمه ها شد. با این روزه ها خودتون بده، من مرد ورودش نیستم بخوام باز بکنم. زن و بچه اومدن، لشکر برگشت. امام حسین فرمود زینبم بچه ها رو برگرد. این بیبیا برگشتن، این زنا برگشتن. یه آقازاده این وسط دوان دوان چوبی ورداشت، دوید سمت گودی قتلگاه. یه حرامزاده برگشت گفت داغ این بچه رو به دل مادرش میذارم. وسط معرکه شمشیر کشید، این بچه رو از وسط نیم کرد. زن و بچه که برگشتن اینجا بود، صدای حضرت دوباره بلند شد. فکر کنم چهارمین باره، هل من ناصر ینصرنی. یه وقت دیدن عبدالله ابن حسن، یه آقازاده 9 تا 11 سن مبارکشو، گفتن دوان دوان از خیمه اومد بیرون. تا اومد بیاد، امام حسین فرمود زینبم عبدالله رو حبسش کن، یعنی دستشو بگیر. دست عبدالله ابن حسن رو گرفت، دست عبدالله ابن حسن رو گرفت، لا اله الا الله. دست عبدالله رو که گرفت، اینجا اومدن دور ابی عبدالله رو دوره کردن. عبدالله داره این صحنه ها رو میبینه، از خردسالی تو دامان ابی عبدالله علیه السلام بزرگ شده، امام حسین پدری کرده برای او. حالا ببینید، مجسم بکنید، عبدالله داره این صحنه ها رو میبینه، دور امام حسین رو دوره کردن، هر کی با هر چی دستشه داره میزده، هی میخواد دست رو بکشه اما از زینب نگه داشته. حالا مجسم بکنید کسی که حسین حق پدری به گردنشه داره نگاه میکنه. خیلی عذر میخوام، ببخشید، چون میدونم تحویل میگیری عرض میکنم. سنان وایستاده بالا سر، نیزرم گرفته. خب عبداللهم که داره نگاه میکنه، 3 تا نیزه به بدن حسین زد، سومیشو 3 بار فقط به سینه زد. ناله ابی عبدالله بلند شد، هل من ناصر ینصرنی. زینب کبرا بیقرار، صدای شیون تو زنا بلند، دست زینب سوز شد، عبدالله دست و کشید، دوان دوان اومد تو گودی قتلگاه. وارد گودی قتلگاه شد، دید یه ملعون شمشیر حواله کرده، دستش رو سپر کرد، شمشیر به دست عبدالله خورد، به پوست آویزان، افتاد رو سینه ابی عبدالله. وای، افتاد رو سینه ابی عبدالله علیه السلام. اینجا 3 تا تیکه هست. خب من باید قشنگ بگیری مطلب رو، خودت آتیش میگیری، اصلا نیازی هم نداره من بخوام داد بزنم، خودتون میگیرید. این چقدر این بچه ها قشنگ اینجا احساس آرامش میکنن، هیچ کس با اینا کاری نداره. همقد همینا بود، اومد امام حسین رو کمک بکنه، زدن از وسط نیمش کردن. آخه با یه بچه 9-10 ساله آدم چجوری باید رفتار بکنه؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. پس عبدالله افتاد روی سینه امام حسین، درسته، سینه. 3 تا بدن به خیمه ها برنگشت. نکته اول، 3 تا بدن به خیمه ها برنگشت.
یکی بدن ابوالفضل علیه السلامه، یکی بدن خود ابی عبدالله. میگیری چی میگم یا نه؟ یکی هم بدن عبدالله ابن حسن. اینا به خیمه برنگشتن. اگر گرفتی زودتر برو جلو، من بازش نکنم. تو رو خدا این بچه ها رو دیدید الان؟ اسکلت و استخونبندی این بچه ها با یه آدم بزرگ یکیه. گرفتی یا باز کنم؟ یه آدم بزرگ باشه وایسه ببینی استخونه بدنش، اسکلت بدنش با یه بچه 9-10 ساله یکیه. چی میخوای بگی؟ بدن عبدالله کنار بدن ابی عبدالله افتاده. وقتی اومدن با اسبا رو بدن ابی عبدالله رفتن، یه بار رو سینه ابی عبدالله تاختن، یه بار رو کمر ابی عبدالله تاختن، یه بارم به پهلو. بدن حسین رو با زمین همسد کردن. دیگه بدن عبدالله باید متلاشی شده باشه زیر سم ستوران. نکته دوم، عبدالله کجا به شهادت رسید؟ رو سینه ابی عبدالله. پس قتلگاه عبدالله رو سینه امام حسینه، درست شد؟ اومدن میخوان کار امام حسین رو تموم کنن، بدن عبدالله مانعه. یا بقیت الله، امام حسن آقا ببین برای جوون تو چی کار دارن میکنن. آی جوونا، انقدر با چکمه به پهلوی عبدالله لگد زدن. پس قطعاً قتلگاه عبدالله رو سینه امام حسینه. کمه برای امام حسن نذاری، مهمون امام حسن هم هستیم، یادم رفت. حالا من سوال میکنم جوابش با گریه شما. پس بدن عبدالله رو سینه امام حسینه. اون لحظه ای که شم با چکمه پرید رو سینه امام حسین، بدن عبدالله هنوز بود؟ واویلا. سومین نکته و آخرین، یه قتل داریم یه ذبح داریم. عباس رو تو کربلا به قتل رسوندن، اونو به قتل رسوندن، قاسم رو به قتل رسوندن، علی اکبر رو به قتل رسوندن. قتل یعنی کشتن. بعد از این که کشتن، سر رو از بدن جدا کردن. اما ذبح یعنی چی؟ ببینم ارزه داری منو تا لب گودی ببری؟ ذبح یعنی چی؟ یعنی زنده سر بریدن. سه نفرن که زنده سر بریدن. خرج کن نالت و منم جرأت کنم بگم. یکی علی اصغره، تیر زدن سر بریده شد، فذبح حتف. دوم ذبیح کربلا عبدالله ابن حسن، رو سینه امام حسین عبدالله رو زنده زنده سر بریدن. آخ امان از سومین ذبیح. علی اصغر رو با تیر ذبحش کردن، عبدالله رو با تیر ذبحش کردن، ذبیح سوم خود ابا عبدالله الحسینه. حسین زنده بود، خنجر به هنجرش گذاشت، با چکمه نشست رو سینه حسین، محاسن رو بلند کرد، نه بکشه ضربه میزد، نه یه ضربه، 12 ضربه.